من الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره مکان مصلی. گفته شده که اگر صلات در مکان مغصوب اتیان بشود باطل است اجماعا و نصاً، و مسائلی در این بار ارائه شد که رسیدیم به مسئله سوم. مسئله سوم، دیروز کتابی را که برای شما متن خوانی کردم، متن اضطراب و غلط چاپی داشت، امروز متن مصحح آوردم که برای شما این متن رو انشاءالله درست بخوانم. مسئله شماره 3، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در بحث مکان مصلی، کتاب عروة الوثقی، مسئله شماره 3 می فرماید: اذا کان المکان مباحا و کان علیه سقف مغصوب فان کان التصرف فی ذلک المکان یعد تصرفا فی السقف بطلت الصلاة فیه. کسی هست در یک مکانی نماز میخواند که سقف اون مکان مغصوب هست و خود سطح زمین مباح هست، در آن زمین مباحی که نماز اقامه کند، آیا این نماز باطل است یا درست است؟ بله، مسئله رو بگم که آقای غفاری هم ابتدا وارد شدن عنایت کنن. بحث مکان مصلی و گفته شد که اگر مکان مغصوب باشد صلات در آن مکان باطل است اجماعا و نصاً، اما مسائلی را سید صاحب عروه به عنوان فروعات آورده اند. بله، مسئله سوم، کتاب عروه بحث مکان مصلی، بحث در این است که اگر مکان مباح باشد ولی سقف آن مکان غصبی باشد، در این جا در جای این چنینی اگر کسی نماز اقامه و اتیان کند، آیا نمازش درست است یا باطل است؟ سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر چنین نمازی که در زمین مباح است ولی سقف مغصوب اتیان بشود، این چنین نماز اگر در عرف تصرفی در مال غصبی تشخیص داده شود باطل است. اگر عرف بگوید که نه خیر، این تصرف تصرف در غصب نیست، مکان مباح است، سقف مقصوب است، مثل این است که کسی نمازی در یک مکانی بخواند که در جوار آن زمین مقصوبی وجود داشته باشد، این تصرف در غصب به حساب نیاد. می فرماید تابع تشخیص عرف هست. یکی از عزیزان افاضل به این حقیر گفتن، فرمودن که فرق بین عرف و عقل را برای شما توضیح بدیم. عرف و عقل که فرقش واضح است، فرق بین عرف و عقلا را باید تشخیص بدیم. سؤال ایشون هم ظاهرا بین فرق بین نظر عرف و نظر عقلا بوده است، نه فرق بین عرف و عقل. عقل که مربوط می شود به معقولات که از مبادی فلسفه و اصول فلسفی استفاده کند که می رود به باب تناقض و علیت و دور و تسلسل و انسجام و غیره. و اما عرف که برای شما یه وقتی گفته بودم که عرف و عقلا فرقش این است که عرف در تشخیص معانی عرفیه اهلیت و مرجعیت دارد. مثلا در مثال شهید ثانی آورده است، نفقه واجبه، نفقه از سوی شرط این نشده، به عرف مراجعه کن، معنای نفقه تا چه حد هست. یک مطلبی، یک امری، یک حکم که حدودش از سوی شرع تعیین نشده باشد، تعیینش موکول می شود به عرف. این نظر عرف هست. و اما عقلا، نظر فهم عقلا و کار عقلا عمدتا نسبت به تعاملات هست که در اصطلاح برمی گردد به سیره و بنا. عقلا اونجا به کار میبرید. اگر در راه و روش و در تعاملات دیدیم بین عقلا یک چیزی مرسوم و جا افتاده است، این رو میگیم که رأی و نظر عقلاست. به خاطر گل روی اون عزیز این مقدار شرح دادم، از این بیشتر جای دیگری میطلبد. در باره تصرف به غصب، فرد که نماز میخواند در زمین مباح و سقف غصبی، حال ظاهر این است که از دید عرف تصرف در غصب نیست. تا اینجا گفته بودیم متن ما دیروز اشتباه داشت، متن مصحح آوردم برای شما. و می فرماید که فلو سلا، اینجا متن اشتباه داشت، فلو سلا فی قبت سقفها او جدارها مرصوب و کان به حیث لا یمکنه الصلات فیها ان لم یکن سقف او جدار او کان عذرا و حرجا کما فی شدت الحر و شدت البرد بطلت الصلات. و ان لم يعد تصرفا فيه فلا. این مسئله تقریبا مثال بود برای حکمی که در ابتدا مسئله سوم گفته شد، منتها دعو ما این است و بعضی از دوستان ما هم اینه که متن رو اگر خوب شرح ندید گیر میدن دیگه، خودشان مطالعه بکنن و ببینن که میگن متن کامل باید گفته بشن. این متن الان متن مصححی است برای شما شرح بدم. میفرماید فلو صلا فی قبته، اگر کسی نماز بخواند در یک گنبدی، قبه عربی فارسیش میشد گنبد، در یک گنبدی نماز بخواند که سقف آن گنبد یا دیوار آن گنبد مغصوب باشد، خود زمینش مباح، و کان به حیث لا یمکنه الصلاة فیها ان لم یکن سقف او جدار، و این گنبد وضعیتش طوری است که اگر سقف و جداری نداشته باشد ممکن نیست که اونجا نماز گزارده بشد، محل مرور و عبور مردمه، سر راه میشد، دیوار ندارد، سقف ندارد، مردم در تردد میشود و ممکن نیست که نماز اقامه شود. او کان عذرا او حرجا، یا نه دیوار سقف ندارد ولی ممکنه مرور و عبور در حدی نیست که نماز گزارد نگزارد، اما عذر و حرجه. چه عذر و حرج؟ عذر و حرج از حیث شدت گرما یا شدت سرما که نه دیواری دارد و نه سقفی. در این صورت اگر نماز در اون گنبد خوانده شود باطل است با یک شرط. کدوم شرط؟ اگر احسنتون، اگر تصرف به حساب بیاد، و اگر تصرف به حساب نیاد باطل نیست. اضافه کنید ما در تصرف در نظر عرف، که جواب شما رو کامل تر کنم، در نظر عرف یک نکته اضافه کنید. چی اون نکته؟ یک، عرف نظر مقابلی نداشته باشد که گفتم برای شما هر موقع عرف یک عرف مقابلی داشته باشد هر دو از اعتبار می افتد، چون دلیل لبی با داشتن معارض از اعتبار ساقط است. این یک. دو، نظر عرف احتمالی نباشد، نظر عرف قطعی باشد. اگر تصرف و احتمال بدیم که این تصرف هست، یا احتمال بدیم این تصرف نیست، نظر عرف محرز نشده است. در صورتی که نظر عرف محرز نشده باشد مقتضای اصل چیست؟ شک در تصرف. قاعده کلی، هر عنوان وجودی که دارای اثر شرعی باشد اون عنوان باید محرز باشد. اثر مترتب است بر عنوان محرز و محقق، اثر مترتب بر عنوان مشکوک و مردد نیست. اینو گرفته بود قبلا. بنابراین تصرف یک عنوان وجودی است دارای اثر شرعی است بطلان. اگر تصرف احراز نشود از عدم وجود تصرف در مال غیب، در مال غیب یا در غصبی است. مقتضای اصل این شد، ولی با سبک و سیاق بنده حقیر آشنا هستید که اصالت الاحتیاط جای خودش رو دارد. همین که شبهه در حدی بود که احتیاط وجود داشت از یک سو، از سوی دیگر شأنیت صلات، چون صلات یک شأنیتی دارد که باید با اون وضعیت عبودیت قطعی انجام بگیرد، عبودیتش و عبادتش قطعیه باشد. شأنیت صلات در یک جمله، شأنیت صلات یعنی عبادیت قطعیه. اینجا اگر احتمال تصرف در غصب بدیم، شأنیت احراز نمی شود. لذا در مثل چنین موردی علی احوط باید صلات رو باطل اعلام کرد. تا اینجا این مسئله رو برای شما گفتم، اجازه بدید مشابهشان بگم و تمام. و مما، حالا اجازه بدید تتمش بگیم، و مما ذکرنا ظهر حال صلات تحت خیمت المعصوبت فإنها تبطل اذا عدت تصرفا فی الخیمه بل تبطل عنا هذا اذا كانت اطنابها او مسامیها غصبا كما هو الغالب اذ في الغالب يعد تصرفا فيها والا فلا. در این رابطه سید میفرماید در حقیقت مثال دومی است، قبه را به خیمه عوض کردیم. قبه نباشد، خیمه باشد. خیمه مغصوب هست، زمین مباح. در این خیمه‌ای که به اصطلاح فضا را گرفته است و زیر اون خیمه و چادر مصلی صلات اقامه می کند، اگر تصرفی در آن خیمه به حساب بیاد باطل است. برای اینکه صلات در مال غصبی و مکان غصبی باطل است بلا شبهت. اینو که گرفتیم عنایت کنید. در خیمه مغصوب توضیح داده اند که خیمه هرچند تنابش مغصوب باشد یا مسامیر و میخهای خیمه مغصوب باشد، هم صدق غصب میکنم. خیمه غصبی است که تنابش مغصوب است، خیمه غصبی است که میخ و مسمارش مغصوب است. اینجا هم اگر کسی نماز بخواند همان شرحی که دادیم، اگر تصرف به حساب بیاد دقیقا نماز باطل می شود. اما اگر تصرف در صورت قطعی وجود نداشته باشد ولی که انتفاع باشد، بگیم تصرف به معنای واضح و روشن وجود ندارد نسبت به خیمه، اما انتفاع نفع برده، سود برده، استفاده کرده، انتفاع چه حکمی دارد؟ عنایت کنید. اولا درباره انتفاع بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر و سید ما صاحب عروه می فرماین که انتفاع تصرفه، تصرف در مال غیر هست، نفع فائده از مال غیر میبری، تصرفه. اون تو تصرف اقسامی دارد، این یک نوع تصرف فرعی است اما تصرفه. و بعد در مقابل سیدون الاستاد و همینطور سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 5 از صفحه 414 تا صفحه 428 این مسائل رو که بحث میکنم میفرماید انتفاع تصرف نیست. سیدون الاستاد در کتاب مستند اروه جلد 13، مستند اروه جلد 13 از صفحه 20 تا صفحات 23 و 24 می فرماید که انتفاع تصرف نیست. چرا؟ اولا انتفاع رو شرط می دن و دلیل استفاده، دلیل حلیت انتفاع را ذکر می کند و بعدم شرح کامل می فرماید که انتفاع مثلا یک نفعی که بدون اختیار گسترش دارد و طرف از اون نفع بهره برداری میکند، مثل این که کسی شب در بالای دیوار خودش چراغی و نوری و لامپی روشن کند و برای خودش هست و محیط اطراف، از کسانی که از کنار اون دیوار رد شود از اون نور استفاده کند انتفاع هست. و همینطور کسی باغ گلی دارد خوشبو و دارای عطر دلنگیز، فردی از کنار باغ عبور میکند به مشامش بوی خوشی میرسد، انتفاع است، تصرف نیست.
بنشین کنار باغ یا دیگه
کتاب بخون، اینم خیلی مرحبا. و بعد هم مثال های زیادی از جمله این دو تا مثال را برای شما گفتم، مثال ها زیاد هست. و همینطور می فرماید نظر رو نگاه کردن جاییست که منظر زیبایی برای نگاه و تماشا آراسته شده، عابری عبور می کند و اون منظره رو میبیند از مسافت دورتر، انتفاع تصرف نیست. سیدون الاستاد این انتفاعات رو میگه زیر خیمه، تصرف در خیمه نیست، انتفاع تصرف در زمین هست، زمین مباح، فرض این زمین مباح هست و خیمه ای که سایه افکنده یک نفعی داده، فرد انتفاع به دست می آورد. انتفاع تصرف نیست و محلل است. حلیت انتفاع از طریق، این اضافه کنید، از طریق سیره قطعیه ثابت است. سیره قطعیه عقلائیه بر این است که از انتفاع منعی وجود ندارد. و بعد اضافه می فرماید و آن این است که می فرمایند آنچه که باعث زمان هست و ممنوعیت شرعی دارد سه چیز است: یک اتلاف، دو استیلا، سه تصرف. و یک اتلاف، دو استیلا، سه تصرف در مال غیر، تکرار کردم که بنویسید. و بعد این هر سه مورد دلیل دارد و جزء مسلمات فقه هم به حساب بیاد. اتلاف که زمان دارد طبق قواعد بحث کنیم بر اساس قاعده اتلاف، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن. و استیلا که زمان دارد بر اساس قاعده بر اساس قاعده علالیت، استیلا یعنی یاد گذاشتن بر مال غیر. و تصرف که ممنوع هست بر اساس در عین حال که یک حکم مسلم فقهی است بر اساس قاعده احترام. معلوم قواعد فقهی کامل مطالعه نمی‌کنید و این قواعد اونجا هست بر اساس قاعده احترام که حرمت و مال المؤمن که حرمت دمیهیم. و اما انتفاع دلیل ندارد بلکه دلیل بر حلیتش گفتی. از اینجا قدرت فقاهت معلوم میشد که تا کجاست، دقیق قوی و محکم که شما قبول کردید. اما در مقابل اونهایی که انتفاع میگن اشاره کردن که انتفاع همون نفع از ملک غیر هست که مقصود باشد، منشأش اونه، نفعیست که از اونجا بیرون آمده، از جای دیگری نیست، ارتباط به اون داره. به اصطلاح عرف در بحث زمانات چه میگیم؟ صحت استناد، صحت استناد داره. انتفاع مربوط به مال غیر هست، صحت استناد که بود میشود تصرف در غصب. این دو رأی رو گفتیم. اما تحقیق این است که انتفاع دو قسم هست. انتفاعی که قسم اول انتفاعی است که در احاطه مالک است، این انتفاع قطعا تصرف در مال غیر هست. مثلا کسی ماشینی را غصب کرده، سوار شدن بر ماشین و استفاده از ماشین انتفاع هست. خب اگر کسی از اون ماشین استفاده کند برای سوار شدن و طی منزل انتفاع هست. اما این انتفاع در احاطه اون فردی است که ید گذاشته، ید عادیه، تمام. اینجا تصرف به حساب میاد. اما اون انتفاعی که در احاطه مالک نیست، مثل روشنی نور، مثل دیواری که غصب شده و سایش الان انتفاع هست برای افراد در حال گرما، این در احاطه مالک نیست، سیره در این رابطه محقق است. بالاتر از این سیره کارایی نخواهد داشت که قاعده سیره را بلدید. سیره هم مثل عرف، خصوصیتش مثل خصوصیت عرف که چه بود؟ هر کجا که به طور قطعی مورد سیره است اونجا سیره ثابت میکنه. هر جا که شک در شمول سیره بکنیم قطعا از قلم رو سیره خارج است. این رو گرفتیم.
قسمت اول انتفاع سیره میکنه. این کلمه انتفاع
خوب
فایده بوده هست در اون قصبه تصرف در مال غیره. یعنی انتفاع از بابش این یعنی فایده برده، یعنی کلمه انتفاع سیره.
شما الان شرح مسئله رو که گرفتید تطبیقش عیبی ندارد. آقای نوری آزادم، میخواهید اون را شما تصرف حساب کنید و بگید تمام. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم دیروز حکم رو اعلام کردیم، چون متن را درست نخونده بودم، غلط چاپی داشت، متن رو دوباره آوردم و شرح کامل داده شد، شکر خدا. ما گفتیم که حکم آخری که میتونیم اینجا اعلام کنیم بر اساس قاعده احتیاط و بر اساس اقتضاء شأن عبادت میگیم این نماز اینجا اشکال داره. حالا شما بگید تصرف در قصب است، ما یقین به تصرف و احراز تصرف که نمی کنیم، شک داریم. مسئله شماره 3 تمام شد. اما مسئله شماره 4، سید طباطبایی یزدی می فرماید تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وضعها غصبا بل ولو كان المغصوب نعلها. عجبا، می فرماید که نماز باطل است بر دابه مغصوبه. فرض نادری است، مسافرت است و کسی وقت ندارد در ضیق وقت روی اسب و استر و شتر سوار است، باید نماز بخواند. می فرماید الان دیگه خب ماشین و اینا، اون تا ماشین سرج و سرج و نل ندارد ولی صندلی دارد. می فرماید که الان عیب ندارد شما به اون تطبیق کنید. می فرماید که اگر خود دابه مغصوبه باشد، شتری را غصب کرده و یا اینکه رحلش مثلا جلو پارچه‌ای که روی اون دابه کشیده شده یا سرجش که زین اسب هست یا وضعها که اون خاک و زمین زیر پاش زیر پای اون دابه غصب باشد، نماز بر این دابه اشکال دارد، تصرف در غصب هست. بلکه می فرماید ولو کان المغصوب نعلها، هرچند مغصوب نعل اون دابه باشد که آقای زندی ذهنشو برد به مثال کسی ماشین دارد در اختیار که مباح است ولی چرخ اون ماشین لاستیک اون ماشین غصبی است، در این صورت به اون داخل اون ماشین اگر نماز خونده بشود تصرف در غصب است و نماز باطل و وجهی در این رابطه در کار نیست.
استاد
بلیط قطار
رو نده، سوار قطار
هم بشه همینه. اون مثال کامل تریه که در قطار بیشتر نماز داخل قطار خونده می شود به خاطر وقت و اینها. بله، اگر حتی یک ریلی از قطار یا یکی از زنجیرهای زیر قطار غصبی باشد، نماز در اونجا تصرف در غصب است و نماز باطل طبق فتوای ایشان و طبق قاعده که تصرف در غصب به حساب میاد. این مسئله بحثی ندارد و اشکالی در کار نیست. می‌رسیم به مسئله بعدی، مسئله شماره 5. قد یقال، این مسئله را سریع بگم و تمام. قد یقال بطلان، قد یقال به بطلان صلات علی الارض التی تحتها تراب مغصوب ولو بفصل 20 ذراعا وعدم بطلانها اذا كان شيء آخر مدفونا فيها والفرق بين الصورتين مشكل. سید می فرماید که گفته شده است که اگر یک زمینی که روی اون زمین نماز خونده شود، زیر اون زمین غصب بوده و تراب غصبی است، اتفاق می افتد. مثلا کسی زمین گودی را غصب کرده، بعد خاک میارد اون زمین قرار، این اتفاق می افتد. جزء مسائل نیست که سید می فرماید اتفاقش نادره، اتفاق می افتد. روی این خاک تازه و مباحی که روی اون خاک غصبی واقع شده است، اگر کسی نماز بخواند چه حکمی دارد؟ سید می فرماید که این نماز تصرف در غصب است ولو فاصلش در حد 20 متر باشد، یعنی فاصله زیاد، بازم تا تصرف است. چرا؟ چون اعتماد و ارتباط محفوظه، اون خاک با این خاک رویه ارتباط دارد. مثل این است که چند تا فرش رو بگیرید روی یک زمین رسبی قرار بدید، هر خط فرش زیاد باشد روی زمین رسبی، نماز تصرف در اون خصب هست و باطن. و روی خصب چیز مباح آمدن و قرار دادن عنوان رسمیت رو از بین نمیبرد، ازاله حرمت و بطلان نمیکند. این که فرمودن، بعد میفرماید که گفته شده است اگر شیء مدفون باشد، رو زمین است، زیر اون زمین یک شیء فرض کنید که یک ظرف چینی فرض کنید قیمتی، مثلا قابل خرید و فروش و دارای مالیت، سرقت شده و زیر اون زمین مدفون هست، قایم شده است، پنهان شده است، اون رو که صاحبش اونجا قایم کرده و پنهان کرده است، اگر کسی روی سطح اون زمین نماز بخواند که زیر اون زمین شیء مدفون قرار دارد، این نماز باطل نیست. چرا؟ برای اینکه اون مدفون است و اون یکی اول تراب. سیدون الاستاد می فرماید که فرق بین این دوتا مشکل است، اونجا هم روی در تراب هم روی غصبی بود، اینجا هم روی شیء غصبی است. شیء غصبی تراب باشد یا غیر تراب، حالت غصبی دارد و اثرش هم بطلان. سید اینجوری می فرماید مشکل از فرق بین این دو مورد. اما سید الحکیم می فرماید که بین دو مورد فرق امکان دارد. کتاب مستمسک جلد 5 از صفحه 414 تا صفحه 428 می فرماید فرق وجود دارد. چرا؟ چون در صورتی که یک لایه خاک غصبی یا یک لایه زمین غصبی زیر زمین روی قرار داشته باشد، تصرف است، ارتباط است، اعتماد است. و اما اگر زیر زمین یک شیء باشد غصبی، اعتماد بر اون نیست، استقرار روی زمین است نه روی اون شیء مدفون. در صورتی که تصرف و در صورتی که اعتماد روی اون، اعتماد یعنی تکه کردن جسم، تکه دادن جسم روی اون شیء مدفون صورت نگیرد، تصرف نیست. تصرف که نبود غصب به حساب نمیاد. مسئله تابع آراء فقها، اما تحقیقش هم این است که این دو مورد هم جزء موضوعات هست، حکم نیست. اگر خود مخلف تشخیص داد که هر دو مورد تصرف است، لهو. و اگر تشخیص داد که نه فرق دارد، اطمینانم براش حاصل شد، براش اعتبار دارد و رأی صاحب نظری به عنوان فقیه یه ارشادی هست، نه فتوا. ارشاد واجب العمل نیست، فتوا واجب العمل است. مسئله ششم فردا انشاءالله. سلامتی آقای معظمان، سلامت خط کنید.
سلام علیکم. سلام.